بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این فراز از روایت و خطبه که الاول و قبل کل شیء و الاخر و بعد کل شیء و لا یعدله شیء. برای قسمت اول این جمله که الاول و قبل کل شیء و الاخر و بعد کل شیء بود، دو معنا کردیم. یه معنا معنایی بود که فلسفی به حسابش آوردیم، معنای دوم رو بیان عرفانی گرفتیم، بعد رسیدیم به لا یعدله شیء. این رو داشتیم معنا می‌کردیم. دیگه دوباره اون قبلی ها رو من تکرار نمی‌کنم. همین لا یعدله شیء رو که مختصرا توضیح دادیم ولی به آخر نرسیدیم توضیح میدم. بله، قبل کل شیء، اشتباه نوشته قبل کل، الاول و قبل کل شیء و الاخر و بعد کل شیء. عبارت اون ذمه‌ای که رو لام قبل گذاشته درست نیست. بله، فرمودن که اولیت خدا مطلقه، آخریت خدا هم مطلقه. اینطور نیستش که خدا نسبت به چیزی اول باشد و نسبت به چیزی آخر باشد. یعنی ما خدا رو نمی‌سنجیم و در سنجش او رو اول یا آخر قرار نمیدیم، بلکه به طور مطلق او رو اول میدونیم، به طور مطلق او رو آخر میدونیم. اگر با سنجش ما او رو اول بدونیم، معناش اینه که خدا نسبت به فلان چیز اوله، پس فلان چیز توانایی داره که با خدا طرف مقایسه قرار بگیره و خدا نسبت به او اول بشه. یا اگر بگیم خدا نسبت به فلان چیز آخره، معناش اینه که فلان چیز باز قابلیت داره که طرف مقایسه با خدا قرار بگیره و او جوری بشه که خدا نسبت به او آخر باشه. در حالی که لا یعدله شیء، چیزی عدل خدا نیست که بخواد طرف مقایسه با خدا قرار بگیره. پس توجه کردید که امام با لا یعدله شیء دوباره داره همون اول مطلق بودن و آخر مطلق بودن خدا رو افاده میکنه. این عبارت اخیری که در این جمله آمده با اون قسمت‌های قبلی جمله ارتباط داره. قسمت قبلی اول جمله گفت خدا اول است به طور مطلق، خدا آخر است به طور مطلق. الان هم همینه میگه لا یعدله شیء، یعنی نه اینکه فکر کنی اولیت او با مقایسه کردن او با چیزی که نسبت به اون چیز خدا اول باشد، یا آخریتش با مقایسه کردن به چیزی که نسبت به اون چیز خدا آخر باشد. و الا اگر بخوام مقایسه کنیم، معلوم میشه برای خدا عدلی پیدا کردیم که تونستیم این عدل رو طرف مقایسه قرار بدیم و بعد از مقایسه بگیم خدا نسبت به او اول است یا خدا نسبت به او آخر است. در حالی که لا یعدله شیء، عدل خدا وجود نداره که بخواد طرف مقایسه با خدا قرار بگیره. این پس با این ترتیب لا یعدله شیء داره تأکید میکنه این را که خدا اول است مطلقا، آخر است مطلقا، بدون احتیاج به این که با چیزی سنجیده بشه و با عدلی مقایسه بشه. این رو در جلسه گذاشتم عرض کردم، منطقه است که توضیح کامل داده نشد و خونده نشد. و لیست اولیتهو به نظر، چهار خط به آخر همین صفحه 95 مونده رسیدیم. و لیست اولیتهو به نظر الاشه این هو آخر، اولیت خدا به مقایسه الاشه‌ای که اون شیء آخر است نیست. اینطور نیست که خدا اول باشد به مقایسه به شیء که اون شیء آخر است. و الا لکان یعدله شیء، یعنی عدل خدا چیزی قرار میگیرد که خدا رو با اون میسنجیم و میبینیم خدا نسبت به او اول شد. چرا اگر خدا رو با چیزی سنجیدیم، لازم میاد که خدا عدل پیدا کنه؟ زیرا که سنجش یعنی اضافه و اضافه دو طرف داره که این دو طرف متعادلند. پس اگر بین خدا و چیزی اضافه برقرار کردیم و بین هما سنجیدیم، معناش اینه که دو طرف برای این اضافه گرفتیم، یک طرف خدا، طرف دیگه هم باید عدل خدا باشه. اذل متضاعفان متعادلان. پس اگر خدا را یک طرف اضافه قرار دادید، طرف دیگر رو باید عدل خدا قرار بدیم. خب حالا عبارت توجه کنید، و الا لکان یعدل هو شیئون، قیاس استثنائیه. عبارت اینطوره، اگر اولی الا یعنی و اگر اولیت خدا به نظر الا شیئن باشد، این مقدم، لکان یعدل هو شیئون، اون شیء عدل خدا می شود. این تالی دلیل بر تلازم اینه، اذل متضاعفان متعادلان. بعد که دلیل بر تلازم تموم شد، میگیم لکن نه تالی باطل، عدل داشتن خدا باطله، چنانچه در جای خودش گفته شده. نتیجه میگیم که فعل مقدم هم باطل، مقدمی بود که اولیت خدا به نظر الا شیء انها و آخر باشه، این هم باطل شد و معلوم شد که خدا اولیتش مطلقه، اولیتش بالقیاس الا شیء نیست. فجملت تو لا یعدل هو شیء، بعد از ذکر اولیت و آخریت دوباره لذالک تبیان، برای روشن کردن همین مطلبه، یعنی لا یعدل هو شیء دو مرتبه اولیت و آخریت خدا رو روشن میکنه، و روشن میکنه که این اولیت و آخریت سنجشی و قیاسی نیست، بلکه مطلقه. خدا اول است به طور مطلق، آخر است به طور مطلق. نه اول است چون با چیزی سنجیده میشه و نسبت به اون چیز اول است، و نه آخر است چون با چیزی سنجیده میشه و نسبت به اون چیز آخر است. فحتفت به ذالک فانه من سحر البیان. عبارت بعدی، از ظاهر و علا کل شیئن بالقهر له، یعنی القالب، و این صفت بعدی که برای خدا ذکر میشه، القالب و علا کل شیئن، به توسط این که اون کل شیئن رو خدا افنا کرده. چون کل شیئن رو افنا کرده، پس بر همه اشیا غلبه داره. ظاهر وقتی با علا متعدی بشه به معنی قالبه، پس ظاهر در اینجا هم به معنی قالبه، قهرم روشنه. البته ایشون بعد از اینکه این مطلب رو توضیح میدن که ظاهر به معنی قالب قهرم توضیح میدن، برمیگردن میگن ظاهر در اینجا به معنی خودش هم میتونه باشه، نه اینکه ازش اراده شده معنای ظهور، بلکه اراده شده معنای غلبه. منتها در عینی که معنای غلبه رو اراده میکنیم، معنای ظهور هم کشف میکنیم، چه به بیانی که بعدا ان شاء الله خواهیم گفت. از ظاهر هنا به معنای قالب است، کما یشیر الیه تعدیت و علا، تعدیه با علا اشاره به همین مطلب داره که ظاهر به معنی قالبه. و قهر در اینجا عبارت از این است که خدا همه موجودات رو فانی کرده به فنای سرمدی. والحکم علالکل بالحلاک ذاتی والعدم الحقیقی، این حکم علالکل بالحلاک ذاتی والعدم الحقیقی روشنه، یعنی خدا همه رو این چنین قرار داده که ذاتشون هالک باشن، هیچ کدامشون ذاتشون اختزای وجود نکنه، همه به لحاظ ذات نیست باشن و به لحاظ عطای واجب هست بشن، و همه شون عدم حقیقی دارن، نه که عدمشون اعتباری باشه، واقعا معدومن، وجودشون اعتباری است، یه ظاهری بهشون داده شده که وجود اعتباری دارن. البته در حکایت کردن حقیقتن، در وجود داشتن مجازن، پس وجودشون اعتباری است، اما عدمشون حقیقی است. این مطلب روشنه که حکم کرده خدا بر همه موجودات به این حکم که ذاتن هلاکن، ذاتن هلاکن یعنی به لحاظ ذاتشون باقت نظر از اون عطایی که واجب بهشون کرده هیچی ندارن. این همینطور است دیگه، باقت نظر از عطای واجب همه این حکمشون اینه که هیچی ندارن، و همه این از حکمشون که حقیقتن معدومن، یعنی وجود واقعا ندارن، به لحاظ ذاتشون حقیقتا معدومن، بله به لحاظ اون عطایی که بهشون میشه موجود میشن، اون تا موجود میشن نه وجود رو حقیقتا میگیرن، بلکه حکایت رو حقیقتا حکایت میکنن حقیقتا. یعنی این موجودی که این که الان در دنیا دیده میشه، این حقیقتا موجود نیست، خدا حقیقتا موجوده، این وجود نداره، این آیت وجوده، خود وجود نیست، ولی در آیت بودن حقیقته، در حکایت کردن حقیقته، حقیقتا این آیته، حقیقتا این حاکیه، ولو حقیقتا وجود نیست. پس این عدم است حقیقتا، ولی بعد از عطای واجب تعالی وجود می شود، یعنی حاکی می شود، حقیقتا وجود می شود مجازا. بالاخره آنچه که دارد بعد از عطا دارد، قبل از عطا عدم حقیقی، قبل از عطا حتی علاکه بعد از عطا
چیزی از خودش نداره، فقط چیزی که هست مرآت،
همین مرآتیت رو داره، بقیهش مجازیه.
مرآتیت دیگه داشتن نداشتن چیزی
بله، مراتیت رو که داره، حالا چیزی نیست و این کار نداریم، ولی بالاخره مراتیت داره، مراتیت رو چیزی هست، چه هیچی نیست. همه این انسان ها تمام هنرشون فقط مراتیته، اگه این ازشون بیریم هیچ چیزی دیگه چیزی که ندارن، فقط یه مراتیت دارن. شما میفهمید اینم چیزی نیست؟ خب باشه، مرات همینه، مرات خودش نشون نمیده، مرات کسی هم نشون میده. پس مراتیت حقیقتا هست. شما از مرآت چه توقع دارید؟ از مرآت توقع دارید که خودش نشون بده؟ مرآت غیر رو نشون میده.
این کمال داره خودش هم نیست. این مرآتیت بودن شیء،
بازم کمال داره شیء نیست. کمال برای اون شیء، شما یه شیء فرض میکنید یه مرآتیتی؟ اینجوری فرض میکنید؟ این درست نیست. فرض شما درست نیست. اصلا جز مرآت چیزی دیگه نیست. نه مرآتیت کمال داره این شیء، نه حقیقتش مرآتیته. حقیقتش مرآتیتی دیگه، حقیقت دیگه نداره. نه اینکه این شیء دارای مرآتیت که بعد سوال کنی مرآتیت کمالشه یا کمالش نیست. اصلا حقیقتی جز مرآتیت نداره، حقیقتی جز مرآتیت نداره. خب اما اون افناء الکل بالفناء السرمدی یعنی چی؟ این حکم علی الکل بالهلاک ذاتی و عدم الحقیقی روشنه، بر همه حکم کرده است، حکم تکوینی کرده، نه حکم تشریعی. حکم تکوینی کرده که واقعا هم همینطور هستن، که همه ذاتن هلاکن، همه به لحاظ ذات حقیقتن معدومن، به لحاظ عطا یه خاصیت دارن و اون خاصیتش مراتیت، چیز دیگه نداره. اما هلاک فانیان به فنای سرمدی یعنی چی؟ دو جور میشه این عبارت معنا کرد. فانیان به فنای سرمدی یعنی سرمدن فانی هست، در تمام ازل تا ابد فانی هست، هیچ لحظه ای از بین ازل تا ابد اینا از فنا در نیادن. به لحاظ ذاتشون اینطور هم دیگه، به لحاظ ذاتشون هرگز از فنا بیرون نمیاد. همین الان هم که خدا بهشون وجود عطا کرده، به لحاظ ذاتشون مدوم هست، به لحاظ ذاتشون فانی هست. فانی هست یعنی نفکر کنید در فلان زمان فانی هست، در بلکه در طول سرمد فانی هم، یعنی من الازل الالبن، در همون ظرفی که واجب تعالا وجود داره، که ظرفی که سر و ته نداره بهش میگه سرمد، در اون ظرف اینا فانی هم، اصلا یعنی مطلقا فانی هم. یه معنا. یکی این که معنای دوم که شاید معنی خیلی جالبی هم نباشه چون برش نقص وارد میشه، اینه که اینا همه فانی هست اما به فنا در عالم سرمد، یعنی در عالم سرمد موجود نیستند، در عالم سرمد موجود نیستند، ولی در عالم زمان موجودند، در عالم دهرم موجود نیستند. نقضش اینه که اگه در عالم سرمد موجود نیستند، در عالم دهرم موجود نیستند، فقط در عالم زمان موجودند. وجود علمیشون هستا، وجود علمیشون در عالم سرمد هست، در عالم در هست، ولی وجود علمیشون غیر خودشونه. وجود خودشون در عالم سرمد فانی، در عالم در هم فانی، فقط در عالم زمان هست، اونم در یه برهه‌ای از زمان. پس فانیان همه به فنای سرمدی دو جور معناشون، یعنی به فنایی که ظرف این فنا سرمد است، یعنی از اول تا آخر ذاتن فانی هست، هیچ وقت هم حتی یه لحظه هم موجود نمیشن. یه معنا. یه فنای سرمدی یعنی فنا پیدا کردن، در سرمد فنا دارن ولو در جای دیگه فنا ندارن، ولو در جای دیگه که عبارت از عالم زمان موجودن ولی در عالم سرمد مدونه. که این معنی دوم شاید خیلی صاف نباشه، ولی معنی اول صافه، به خصوص عطف تفسیری که بعدش گرفته بل حکم علل کل بل هلاک ذاتی و عدم الحقیقی. این حکم یک حکم سرمدیه، یعنی در طول سرمد این حکم بر تمام موجودات باره، که همشون ذاتن هلاکن و همشون ذاتن معدوم حقیقی هست. خب تمام شد، ما در اینجا هم ظهور رو معنا کردیم چون با علا متعدی شده معنی غلبه گرفتیمش، هم قهر رو معنا کردیم. حالا ایشون میخوان بفرمان ظهور به این معنایی که الان گفتیم مستلزم ظهور به معنای رائج که همون روشن شدن و ظاهر شدنه هست. یعنی اگر معنای غلبه رو شما در اینجا اراده کنید، معنای ظهور هم در ذهنش اراده میشه. چون وقتی خدا میگه که وقتی امام میفرماد خدا غالب بر همه چیزه، ما همیشه اون غالب رو میبینیم دیگه. یه چیزی محیط باشه، اون محاط در درون باشه، محیط معلومه، محاط معلوم نیست. پس اگر غالب بر کل شیئنه، ظاهرم هست، چون همیشه اون غالب ظاهره، اونی که غلبه داره و احاطه داره ظاهره، اونی که در درون مخفی شده که ظاهر نیست. از ظهور به معنی غلبه مستلزم ظهور به معنی روشن بودن هم هست. اگر خدا ظاهره بر کل شیء، یعنی غالبه بر کل شیء، ظاهر هم هست، یعنی آشکار هم هست، منتها چشم باید باشه تا او رو ببینه. او ظاهره، ما چشم بصیرت نداریم که نمیبینیم، و اگر هم داریم به اندازه‌ای که داریم میبینیم. این معنای که این توضیح این قسمت که ظهور به معنی غلبه مستلزم ظهور به معنی وضوح هست. حالا میخوام بگیم قهرم که در عبارت آمده مستلزم ظهور هست، چون خدا همه موجودات رو مقهور ساخته، یعنی هیچ کدوم ظهور پیدا نمی کنه، همه مقهور شدن. یعنی یکی بخواد ظاهر بشه دیگه مقهور نشده، چنان همه رو مقهور شده که همه از ظهور افتادن. وقتی خودش قاهر شد همه رو مقهور کرد، معنیش اینه که خودش ظاهره، همه رو مقهور میکنه و از ظهور میندازه، هم از وجود میندازه هم از ظهور میندازه. پس تنها خودش موجوده، تنها خودش ظاهره. پس توجه بکنید که ظهور به معنای وضوح در قاهریت او هم، از قاهریت او هم استفاده میشه، ظهور به معنای وضوح از ظاهر بودن یعنی غالب بودن او هم استفاده میشه. پس اگرچه ما در اینجا ظهور رو به معنای غالب بودن گرفتیم، ولی در ذهن ظهور به معنی وضوح هم از عبارت استفاده شد، و ظهور به این معنای به معنی غلبه مستلزم ظهور به معنی عدم الخفا، یعنی به معنی وضوح هم هست. زیرا اگر هر شیئی حالک باشد، پس اونی که ظاهر است به آیاتهی هو الله لاقی، اونی که ظاهره فقط خدا. این مربوط به لفظ از ظاهر، که دیدید از ظاهر رو تونست به معنی غلبه گرفتیم، ولی به معنای عدم الشفا هم گرفتیم. خدا ظاهر است بر کل شیء، یعنی اولا غالب است، ثانیا واضح است، آشکار است، شفایی ندارد. ولو لم یظهر کل شیء لما ظهر فی کل شیء، این بیان برای اینه که خود اون بالقهر الله هم دلالت بر ظهور به معنای وضوح میکنه. نه تنها ظاهرون دلالت بر ظهور به معنای وضوح داره، قهرم دلالت داره بر این که خدا ظاهر به معنای واضحه. دلیلش هم اینه که اگر همه چیز رو مقهور کرده دیگه چیزی ظاهر نمونده، همه که مقهور شدن فقط خودش ظاهره. پس بازم ظاهره یعنی چی؟ یعنی آشکاره. پس بازم از لفظ قهر ما ظهور به معنای آشکار بودن رو و واضح بودن رو استنباط کردیم. ولو لم یقهر، اگر خدا مقهور نمی کرد همه اشیا رو، لما ظهر فی کل شیء، در کل شیء ظاهر نمی شد، در حالی که خدا فی کل شیء ظاهر هست. چون همه رو مقهور کرده، همه رو در خودش، بله مقهور کرده یعنی خودش قاهره، اینا مقهورن، پس اینا مخفیان، خودش ظاهره. حالا اگه بخوام تشبیه کنیم، تشبیه خیلی دیگه دور، شیئی شیئی دیگر رو احاطه کنه، قاهره بر اون شیئ شده، بر اون محاط قاهر شده، و خود این محیط ظاهر شده و محاط پوشیده شده. اینطوره دیگه، خدا قهره بر موجودات داره، قاهره بر موجوداته، از همه موجودات رو مخفی کرده و خودش بر اثر قهری که بر این موجودات پیدا کرده و احاطه‌ای که بر این موجودات پیدا کرده ظاهر شده. پس توجه کردید، هم لفظ از ظاهر معنای ظهور به معنای عدم الخفا رو افاده کرد، هم لفظ بالقهر له، همین که چون خدا غالب بر کل خلق هست ظاهر است، هم چون خدا قاهر کل خلق است ظاهر است، ظاهر به معنای وضوح. و المشاهد لجمیع الاماکن بالانتقال الیها، این فراز بعدی خطبه است. در این خطبه حضرت می‌فرماید که خدا میتونه همه مکان‌ها رو مشاهده کنه، و برای مشاهده مکان دور احتیاج نداره که به اون مکان منتقل بشه. ما اگر بخوام مکانی رو ملاحظه کنیم که دوره، باید بریم اونجا، خودمون رو به اونجا برسونیم، یعنی منتقل به اون مکان بشیم تا اون مکان رو مشاهده کنیم. خدا برای مشاهده همچنین احتیاج به انتقال نداره، همه مکان ها در اختیار او هستند و پیش او حاضرند، او بدون احتیاج به انتقال این مکان رو میبینه، مکان ها رو میبینه. مصنف توضیح جالبی دارن، میفرمان که در روایات داریم که هر یک از کرات جسمانی، اون پایینیش که کوچکتره نسبت به بالایی که محیطه، مثل یک حلقه است که توی جلگه وسیعی افتاده باشه. این حلقه نسبت به اون جلگه چه مقدار داره؟ چیزی به حساب نمیاد، انقدر مقدارش کمه که چیزی به حساب نمیاد. هر سماع مادون نسبت به سماع مافوق همچین حالتی داره، یعنی سماع مافوق انقدر بزرگه که این سماع مادون مثل یک حلقه در شکم اون، مثل یک حلقه که در شکم یک جلگه باشه، این هم مثل حلقه توی شکم این فلکه. دوباره بریم فلک بالاتر، باز این فلک از این رو به صورت یه حلقه در خودش واجده، فلک بالاتر از این هم همچنین و هاکزا تا آخر. این رو داریم که در روایات داریم که آسمان ها، آسمان اول در مقابل آسمان دوم مثل حلقه ایست در جلگه ای، و آسمان دوم نسبت سوم همینطور به هاکزا. وقت ایشون این مطلب رو که در روایات داریم که بر آسمان ها تطبیق کردن، ایشون بر کرات و بر افلاک تطبیق میکنه. خب تطبیق یه مقداری فعلا به مشکل برخورد کرده، چون کرات و اینها که نداریم، کرات و افلاک که نداریم، ولی علی حال مطلب درسته. مطلب درسته که محیط تمام محاط رو داره و خودش بزرگتر از محاطه. حالا اگر محیط جسمانی باشه جسمش بزرگتره، اگه محیط روحانی باشه از نظر مکانت بزرگتره، نه از نظر مکان، از نظر جسم بزرگتر نیست، از نظر معنویت بزرگتره. علی حال ایشون میفرماد که کرات رو که با هم مقایسه کنی، میبینی هر کدومشون نسبت به بالایی تر، کرات جسمانی هر کدوم نسبت به بالاتر مثل حلقه ای هستن در جلگه. تا میرسی به آخر عالم اجسام، عالم ارواح شروع میشه، عالم روحانیات شروع میشه. باز تمام این عالم اجسام نسبت به اون عالم روحانیات، نسبت به اون اولین عالم روحانی که حلقت فی فلات مثل حلقه در یک جلگه هست، و هاکزا تا به خدا برسید. اگر به خدا رسیدید که محیط بر همه است، همه اشیا پیش او، همه مکانها پیش او به اندازه سفیدی که اول صبح در کل تاریکی شب پیدا میشه. کل تاریکی شب رو ملاحظه بکنید، یه ذره سفیدی اون از اول طول فجر کاذب که هنوز وسیع نشده پیدا میشه. بله؟ خیط عویض یا یه نقطه سفیدیشون، یه نقطه خیط حالا بلندتر از نقطه است، مثل یه نقطه سفیدیست که در تمام تاریکی شب پیدا بشه. در صبح نقطه سفید صبح، نقطه سفید نه خط سفید، نقطه سفید صبح در تاریکی شب. تاریکی شب کجا رو گرفته؟ تمام عالم جسم و جسمانیات رو گرفته، نه تنها زمین ما رو ها. وقتی یه نقطه سفید تو تمام این تاریکی چی به حساب میاد؟
قبل از فجر
کاذب. چرا قبل از فجر کاذب؟ بله قبل از فجر کاذب. بله خب نقطه سیاه در آیاز صبح، بله فرق نمی کنه، من اصلش رو گفتم. بله بله تعبیرشون بهتره، مثل یه نقطه سیاهی در بیاض صبحی. صبح که روشن میشه همه افلاک روشن میشه، به نظر ما میاد که همه افلاک روشنه. یه نقطه سیاه شما توی این سفیدی صبح فرض کنید، یه چیزی به حساب نمیاد در مقابل این سفیدی. تمام عالم جسم و جسمانیات، تمام در مقابل خدا مثل اون نقطه سیاه میمونن در برابر روز. یعنی اینقدر کوچیکن در مقابل عظمت و علم خدا. خب حالا یه همچین نقطه‌ای پیش خدا حاضره، خدا اگر میخواد یه گوشه از این نقطه رو ببینه باید منتقل بشه، مسافرت کنه این گوشه رو ببینه، یا همش پیشش حاضره، همش پیش حاضره. پس کل جسم و جسمانیات، تمام عالم، تمام وجود، تمام امکنه پیش او چنان حاضرن که او همه رو مشاهده میکنه بدون احتیاج به انتقال از مکانی به مکانی. همچنین در زمان، تمام اتفاقاتی که در زمان مختلف میفته، درسته که خیلی هم طولانی هست، من الازل الى الابد ممکنه باشن، خیلی هم طولانی هن. ما اگر بخوام مشاهده کنیم در طول مدت عمرمون برفرض 100 سال عمر کنیم، فقط 100 سال از این حوادث رو ملاحظه میکنیم، قبلش و بعدش ملاحظه نمیشه. ولی همه این حوادث با این همه طول تفصیل پیش خدا به صورت یک نقطه حاضرن. خب اگه خدا بخواد تمام این حوادث رو بدونه دیگه احتیاج به انتقال نداره، نه لازم است به زمان گذشته سفر کنه، نه به زمان آینده سفر کنه، بلکه همه این حوادث یومیه، همه حوادث زمانیه پیش او حاضرن بدون احتیاج به انتقال. البته در عبارت امام مشاهده مکان آمده که خدا تمام امکنه رو مشاهده میکنه بدون احتیاج به انتقال، ولی شارح گذشته از این که مشاهده امکنه رو توضیح میده، مشاهده مافل ازمنه رو هم اضافه میکنه، ولی در عبارت امام نیمده بود. والمشاهد لجمیع الاماکن بلانتقال الیها، صفت بعدی خداست، خدا مشاهده کننده همه اماکن است بدون این که احتیاج داشته باشه که از مکانی به مکان دیگه منتقل بشه. قد ورد فی بعض الاخبار که هر سافلی من الکرات الجسمانیه، این هر کره جسمانی پایین تر، به نسبت الالعالی نسبت به کره بالاتر، که حلقتن فی فلاتن، مثل یک حلقه در یک جلیه است. منظور از کرات افلاکه، بله کرات جسمانی افلاک، تفسیر شده بر افلاک، ولی خب عرض کردم اون چه که در روایت آمده آسمان ها، افلاک و این ها اگر هم گفته شده منظور همون آسمان ها. و یوافق و ذالک ما ذکره علماء الهیه، موافق این روایت است حرف علماء حکمت. خوب تعبیر خوب گفته، نگفته این حرف موافق است با حرف علماء حکمت، گفته حرف علماء حکمت موافق است، علماء هیئت موافق است با حرف امام، احترام رو حفظ کرده. و یوافق و ذالک موافق این مفاد روایت است، مفاد بعض الاخبار است، ما ذکره علماء هیئت، که علماء هیئت هم همینا رو گفتن، گفتن کرات پایین‌تر به مراتب کوچیک‌تر از کرات بالاتر، هر کره پایین‌تری از کره بالاتر خیلی کوچیک‌تره. و کذلک نسبت تمام کرات جسمانیه به کرات روحانیه، وقتی که دیگه به آخر جسمانیت میرسیم همه رو مجموعاً با هم نسبت بدیم به کره روحانیه، بازم میبینیم که کرات جسمانیه تماماً نسبت به کره روحانیه که حلقت فی فلاتن هستش. کرات روحانی که المعبر انها به حجب نور و غیر ذالک، تعبیرات دیگر هم درباره کرات معنویه شده. و کذالک نسبت همه کرات جسمانیه به کرات روحانیه هیه تلکن نسبت، همین نسبت حلقه در فلاته، بلکه نسبت کمتر ارزن در فلات، نه حلقه در فلات، بلکه پایین تر از این به کثیره، خیلی پایین تر از این، ذره در فلات دیگه، ذره است که ذره کمتر رو دیگه نداریم که تعبیر کنیم، ذره فی فلات. و اذا کانت نسبت این کرات به امثال خودشون این چنین، که همشون مثل همن، همشون مخلوق هن، این مخلوق نسبت به اون مخلوق این چنینه، فما ظنو که برب العالمین الذی احاطه به کل شیء علما، اگر مخلوقی در مقابل مخلوق اینقدر ریزه، همه این مخلوقا در مقابل خالقشون چی هن؟ فما ظنو که برب العالمینی که احاطه به کل شیء علما، علمن احاطه، علمن تمیز برای نسبته، تمیز برای نسبت احاطه به کل شیء، خدا احاطه به کل شیء داره، احاطه جسمی یعنی همه رو در اینقدر جسمش گنده است که همه رو احاطه کرده، نه احاطه علمی، نه احاطه جسمی، خدا که جسم نداره، به همه به کل شیء محیط، این به همه به کل شیء محیط هم یعنی محیط علمی، نه محیط جسمی. فل مکان و المکانیات، یعنی اونه که در مکان هستن، نسبت به افق جبروت خدا مثل نقطه سیاهی در سفیدی صبح سما است، همونطور که این نقطه در اون سفیدی چیزی به حساب نمیاد، همچنین تمام مکان در مقابل افق جبروت خدا چیزی به حساب نمیاد. و چه در زمان و زمانیات، از کدم اون چه که در عبارت امام هست مکانه، ایشون زمان و زمانیات رو اضافه میکنی لمزید فایدته، این ولی در عبارت امام نبوده. الان برمیگردم دوباره عرض میکنم. و کد از زمان و زمانیات به نظر الی بقای ملکه، زمان و زمانیات نظر به بقای ملکش همین حکم دارن، همین نسبت دارن، یعنی که آن لایتجزا، زمان و زمانیات مثل آن لایتجزا هستن. این را توضیح میدم، من برمیگردم همه را عرض میکنم. فمن این یحتاج سبحانه فی مشاهدت الاماکن الانتقال او زوال حال، خدا برابر این که اینقدر عظیم است این که انتقال پیدا کند از مکانی به مکانی، یا حالتی رو که داره از دست بده حالت دیگر بگیره، تا مثلا حجابی را که داره برطرف کنه و بی حجاب بشه، از حالت حجاب داشتن به حجاب نداشتن بیرون بیاد. نه احتیاج به انتقال داره، نه احتیاج به برطرف کردن پرده داره، همه جهان پیش او حاضره، همه مکان ها پیش او حاضره، نه لازم است منتقل بشود که خودش را در مکان حاضر کند، نه لازم است که پرده ای را برطرف کند که مکان را پیش خودش حاضر کند، نه احتیاج دارد به انتقال مکانی، نه احتیاج دارد به انتقال حالی که حالی را که مثلا با حجاب بودن برداره و مکان بی حجاب پیش او حاضر بشه، احتیاج به اینم نداره. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و هو بکل شیء علیم، همه چی ملکوتش و اون اساسش دست خداست، چیزی که اساسش دست خداست مخفی نیست میشه خدا، و خدا برای دونستن او لازم نیست که تلاش خاصی انجام بده. و هو بکل شیء علیم، آیه بعدی به کل شیء علیم یعنی به کل شیء محیط، خدا به همه چیز عالم است، خدا به همه چیز محیط است، به همه چی عالمه یعنی چی؟ یعنی با زحمت عالمه، یعنی نه، به کل شیء علیم هست، نه منتقل می شود تا علیم بشود، نه حالتی را از دست می دهد تا علیم بشود، اصلا علیم هست. بحث ما در مکان بود، توجه کنید، یه توضیح می خوام در عبارات ایشون بدن، ببینید عباراتشون چقدر جالبه. بحث ما در مکان بود، مکان با کرات سماوی سازگار بود، با فلات سازگار بود، با کرات روحانی تا حدی سازگار بود، با نقطه سواد فی بیاض صبح سازگار بود، همه مناسبت داره. رسید افق جبروت رو مطرح کرد. افق معناش، دارم افق جبروت رو توضیح میدم، معنای افق اون بخشی از زمین که از دور به هوا چسبیده به نظر میرسه به افق گفته میشه. توی یه بیابون مسطحی برید بایستید که کوه توش نباشه، انتهای یه جا آسمان رو نگاه کنید میبینید آسمان یه جا به زمین وصل میشه، اون آخرها اون دور دورا میبینید که آسمان چندهو به زمین وصل شده، اونجا رو اصطلاحا میگن افق، اونجا اصطلاحا میگن افق. اون وقت ستاره‌ای که اونجا پیداست، ستاره‌ای که اونجا پیداست، این الان به صورت جمله متره درد میکنم، رفتی بحث نداره. یه ستاره مثلا فرسون ستاره زهره مثلا، یا ستاره فرسون سریا مثلا، در اونجا افق الان طلوع کرده، در همون لحظه هم یه بچه دنیا آمده. اصطلاحاً گفته میشه که اون ستاره ثریا طالع این بچه است. وقتی که مثلا فرض کنید در اون جای افق جلنش کردن یه ستاره طالع شده، در همون لحظه ای که ستاره اونجا افق طالع شده، چون بالاخره وقتی که زمین داری میچرخه این ستاره جا به جا میشه، یه خورده بعد این ستاره آمد بالا یا ستاره غروب کرد پایین، اونجایی که الان تازه طالع شده، یعنی همون جایی که زمین با آسمان به هم چسبیده به نظر میسه، یه ستاره پدید آمد. چون زمین که داره میکرخه ستاره های یکی بعد از دیگری آشکار میشن، یه ستاره اونجا پیدا شد، در همون لحظه یه بچه هم توی دنیا توی زمین متولد شد. اصطلاح نجوم گفته میشن اون ستاره طالع این بچه هست، وقت با از روی همین طالع دیگه پیشبینی میکنن که این چه آینده ای داره، چی میشه، طالعش نیک، طالعش سعدی یا طالعش نفس، دیگه چیزی که خودشون میدن. تا طالع یعنی همون ستاره‌ای که در افق حین تولد این شخص طلوع کرده، میشه طالع شخص. این جمله متعرضه بود، این رفتی بحث ما نداره، میخواستم افق رو توضیح بدم. افق عبارت از همون قسمت از فضاست. خب جبروت خدا، آیا تمام آسمان زمین همون افقه؟ یا افق بخشی از آسمان زمینه، یه بخش کوچیکی از آسمان زمینه؟ حالا ایشون میگه که تمام مکان و مکانیات رو نه با جبروت اله بلکه با افق جبروت بسنج، که یه بخش باریکی مثل یه هلالی از کل عالم جبروته. باز میبینی که همین کنقطتن سودا تی بیاض صفح سمایه، خیلی تعبیر مبالغه داره، تعبیر خیلی جالبیه که تمام مکان و مکانیات همه رو که محاسبه کنی جمع کنی میبینی نسبت به نه به عالم جبروت، نسبت به عالم جبروت که حال مقایسه نیست، نسبت به افق عالم جبروت که نقطتن صدافی بیاد صفح سمایه. باز در وقتی که خواسته تشبیه کنه ببینید تشبیه چیزی بوده، نقطت سودا فی بیاض صبح سما، باز تشبیهش تشبیه مکانی بوده که بیاض سما رو مکانی میگیره، نقطه سودا رو در اون مکان قرار میده. این مال افق جبروت. اما بقای ملکه و بعدم آن لایتجزا، اینم تعبیرات عجیبیه، تعبیرات خیلی قشنگیه. زمان و زمانیات که گذرا هستن در مقابلش بقا قرار میگیره، در مقابل زمان که به تدریج میگذره بقا قرار میگیره. اینجا زمان و زمانیات رو با افق و امثال ذالکی که مربوط به مکانند و مناسب مکانند نسنجید، با بقایی که مناسب زمانند سنجید. بعدم تازه تشبیه توجه کنید، چه آن لایتجزا، یعنی تمام زمان و زمانیات با این وسعتی که دارن که ازل و ابد و پر کردن، تازه در مقابل بقای ملک خدا، در مقابل سرمد، بقای ملک خدا یعنی سرمد، به منزله یک آن لایتجزا در مقابل زمان هست. آن لایتجزا چیزی به حساب نمیاد در مقابل زمان. تمام زمان و زمانیات نسبت بقای ملک او که بقای سرمدیه، مثل آن لایتجزا در برابر یک زمان وسیعه. توجه میکنید هر دو عبارت های حساب شده بودا و هم تشبیهش مناسب بود، هم مبالغه‌ای که لازم بود توش انجام بگیره انجام شده بود. البته اون زمان و زمانیات نسبت به سرمد هر دوشون بی‌نهایتن، ولی اون به حساب خودش بی‌نهایته، اونم به حساب خودش بی‌نهایته. دو تا بی‌نهایت رو با هم نمی‌سنجیم الان. اون به حساب خودش، اون به حساب خودش. ما زمان رو با سرمد بسنجید. کل زمان و زمانیات رو اگر جمع کنید میشه نقطه ای از سرمد، میشه آنی از سرمد. بله؟ بله. یعنی کوچکترین چیزی که ما در زمان داریم آنه، کوچکترین چیز در زمان داریم آنه. کل زمانیات رو به منزله آن فرض میکنیم در مقابل فرمت خودم. و اگر خب اینطوره، خدایی که این همه عظمت دارد علمن نه جسمن، این همه عظمت دارد علمن، خب پس مکان پیش او که نقطتن حاضر است، زمان پیش او که آنن حاضر است، آیا برای مشاهده آن احتیاج به انتقاله؟ آیا برای این مشاهده یک نقطه احتیاج به انتقاله؟ نه. پس خدا برای دیدن مکانها هم احتیاج به انتقال نداره، برای دیدن زمانیات هم احتیاج به انتقال نداره، همه چی پیش او حاضره. پس حالا عبارت امام روشن شد، والمشاهد لجمیع الاماکن بل انتقالی به اون اماکن، احتیاج به انتقال الی الاماکن نداره. کتاب تا حد ممکن اونطوری که من دقت کردم سعی داره تمام عبارات رو ریز و درشتش رو توضیح بده. از هیچ عبارتی نمیگذره مگر که حس کنه احتیاج به توضیح نداره. ولی شما دقت کرده باشید تمام کلمات رو یا جملات رو همه رو توضیح میده، هیچ چی رو فروگذار نمی کنه. شهر انصافان شهر جا افتاده ایه. البته اون نظری که به ذهنش میرسه ممکنه حالا دسته ای که آدم ورزیده تر خیلی مهمتر از خود قاضی سعید این عبارت ها رو بدن، بر هر کدومش یک کتاب بنویسه. نقل می کنن بعضی عرفا رو، بعضی از عرفا رو. در زمان مرحوم ملا حسین قلی همدانی، ملا حسین قلی خان همدانی، یک ملا فتح قلی خان سلطان آبادی هم بود. بله فتح قلی خان ظاهرا تا که من یادم میاد سلطان آبادی، که مرحوم شیرازی، مرحوم میرزای بزرگ شیرازی فرموده بود که هر هفته بیا من نصیحت کن، هر هفته بیا من نصیحت کن، که هر هفته میرفت نصیحت میشد. اینطور که من شنیدم آیه ای رو دادن دست همین ملا فتح قلی خان که تفسیر کنه. اون کسانی که نقل میکردن میگفتن که روز اول آمد تفسیری کرد که اصلا ما از آیه نمیتونستیم در بیاریم، ولی وقتی میاشیم دیم بله آیه قشنگ این تفسیر میفهمه. روز دوم آمد تفسیر بعدی کرد، یادم نیست 7 روز 10 روز آمد تفسیر کرد، گفت هیچ کدوم از این تفاسیر ها از آیه استنباط نمیشد، ولی وقتی تفسیر میکرد میبینیم آیه دلالت میکنه، آیه دلالت میکنه. خب من منظورم اینه که آیه ای که مثلا یه نفر بزرگ تفسیر میکنه، دست بزرگ ترکه بدیم این تفسیر بیشتر کرد. بعید نیستش که حالا این روایت امام رو که الان دست قاضی سعید دادن اینجور تفسیر کرده، دست بزرگتر بدن بهتر تفسیر کنه. ما نمیخوام بگیم حق تفسیر کلام امام رو ایشون ادا کرده، نه حقش رو کسی نمیتونه ادا کنه، خود امام باید ادا کنه. ولی میخوام بگیم بالاخره در حد خودش خوب گفته، شرحی که ایشون گفته در حد خودش خوب گفته. ولا تلمسه لامستون ولا تحسه حاستون. این ولا تلمسه لامستون رو شارح توضیح نمیده، میگه قبلا من توضیحش رو گفتم پس احتیاج به بیان کردن جدید ندارم. این لا تحسه حاستون رو توضیح میده. لمس به معنای اتصال. قبلا در صفحه 89 این کتاب نقل کردیم که اتصال چند قسمه. اتصال حسی داریم، اتصال عقلی داریم، اتصال حقیقی داریم، اتصال مجازی داریم. تمام اقسام اتصال رو بیان کردیم و همه رو از خدا نفی کردیم، گفتیم با خدا هیچ اتصالی ممکن نیست، نه خدا با چیزی متصل، نه چیزی با خدا متصل میشه. در اون بیان لا تلمسه لامستون وضعش روشن شد که هیچ لامسه ای او رو لمس نمی کنه، یعنی هیچی با او متصل نمیشه، نه اتصال معنوی، نه اتصال حسی، نه اتصال حقیقی، نه اتصال مجازی، نه اتصال بالحقیقه، نه اتصال بالعرض و المجاز، هیچ کدوم در مورد واجب سالا رخ نمیده. که پس احتیاج به این لا تلمسه لامستون الان نداریم، زیرا که شرشو در صفحات گذشته گذروندیم. الان بحثمون در لا تحسه حاستونه. این عبارت نکره در سیاق نفیه، حاسته رو در سیاق نفی گذاشته، پس معلوم میشه مطلق حاسته رو داره از دسترسی به خدا نفی میکنه، من میکنه هم حاسه ظاهره رو هم حاسه باطنه رو. یعنی اصلا حواس چه حاسه ظاهره باشه چه حاسه باطنه نمیتونه خدا رو درک بکنه. حاسه ظاهره که خدا رو درک نمیکنه، نمیتونه خدا رو ببینه، نمیتونه بشنوه، نمیتونه دستش بزنه. حاسه باطنه همینطور قوه خیال ما با اون همه عظمتی که داره، با اون همه تحرکی که داره، بازم از ادراک خدا عاجزه. نه مقداری از خدا رو به اندازه توانای خودش درک میکنه، اونم درک نمیکنه، اصلا مناسبت نداره برای درک. عاقلمون رو میگیم در حد توانایی خدا رو درک میکنه، به کن خدا رو درک نمی کنه، ولی در حد توانایی درک می کنه. خیال میگیم اصلا اون بر نمی ره، اصلا طرف خدا نمی ره، نمی تونه درک بکنه خدا رو. خدا با خیال درک نمی شه، حتی با اوهام هم که قوی تر از خیالن درک نمی شه. فقط خدا رو باید با عقل درک کرد، اونم به اندازه توانایی عقل. عقل انسانی که کمتره کمتر درک می کنه، عقل پیغمبری که فوق همه عقول بیشتر درک می کنه، ولی هیچ کدامشون به کن نمی رسن. پس لا تحسه و حاستون یعنی مطلق حاسه، هم حاسه ظاهری چنانچه معلومه و هم حاسه باطنی که شاید احیانا بعضی ها فکر کنن با حاسه باطنی میتونه خدا رو درک میکنه، با حاسه باطنی هم نمیشه خدا رو درک کرد، فقط باید با عقل درکش کرد. حالا حیوانات چطوری خدا رو درک میکنن در حالی که عقل ندارند؟ شاید بشه گفت خدا رو درک نمیکنن، فقط میدونن خدایی هست. ما که خدا رو درک میکنیم، ارچقدر به اندازه خودمون درک میکنیم، به اندازه خودمون یعنی به اندازه خودمون از اوصاف و صفاتش، نه از ذاتش، ذاتش که هیچی، از اوصاف و صفاتش به اندازه خودمون درک میکنیم. یعنی من میدونم خدا عالمه، خدا قادره، بعد میریم تو علم خدا و قدرت خدا، متعلقات علم و متعلقات قدرت رو به اندازه تواناییمون مشاهده میکنیم، عظمت علم و قدرت رو میفهمیم. ما چقدر متعلقات رو درک میکنیم؟ پیغمبر چقدر درک میکنه؟ یکی پایین تر از ما چقدر درک میکنه؟ به همون اندازه که متعلقات قدرت رو درک میکنیم میتونیم به سمت قدرت بریم. پس باز خود قدرت هم درک نمیشه. ما از طریق درک متعلقات میخوام قدرت رو درک میکنیم یا علم رو درک میکنیم و بعد به خدا برسیم. همونجور که توجه میکنیم ذات پیش ما پنهانه، صفات هم حقیقتشون پنهانه، فقط متعلقاتشون روشنه. اونی که آیات بیشتری رو میشناسه خدا رو بهتر میشناسه، آیات بیشتر رو میشناسه خدا رو بیشتر میشناسه، اونی که آیات کمتری رو میشناسه خدا رو کمتر. لذا میگن تفکر کنید در آیات خدا که هرچی بیشتر بتونید آیات رو جمع کنید، آیات رو به عنوان آیتیت ملاحظه کنید تا از این طریق خدا رو بشناسید. پس شناخت خدا ممکن نیست حتی برای عقول، نه ذاتش حتی نه صفاتش، فقط همین متعلقاتش، متعلقاتش قابل شناخته. متعلقات رو ممکنه حاسه من ببینه، متخیله من درک بکنه، ولی اون وقتی که میخوام از این وقتی میخوام از این متعلقات انتقال به خدا پیدا کنم، در اینجا عاقله وساطت میکنه. توجه میکنید؟ نمیخوام بگیم آیات رو هم عاقله باید درک کنه، آیات رو ممکنه باطله درک بکنه، ممکنه متخیله درک بکنه، ولی انتقال از آیات به ذل آیات به توسط عقله. هرچی که آیات بیشتر باشه، عقل لطیفتر باشه، انتقال ما قوی‌تره و نتیجه‌اش اینه که تواضع اون بیشتره. هرچی ما خدا رو بهتر بشناسیم متواضع‌تر میشیم، هرچی که خدا رو کمتر بشناسیم متکبرتر میشیم. لذا ببینید ابو جهل در مقابل خدا تکبری داشت که فوق‌العاده بود، پیغمبر در مقابل خدا چقدر تواضع داشت. همونطور که جلسه گذشته اشاره کردم، حتی بدنش هم سعی می‌کرد متواضع دیگه در مقابل خدا. حتی شنیده شده که حضرت حالت دلا را می رفتن، یعنی تن به حالت خمیده بود، به حالت خمیده، نه که ناقص باشن، اینطوری عمدن را می رفتن، اینطوری که من برداشت می کنم، که حتی بدن هم در حالات معمولی، نه در حالت عبادت، حتی بدن هم در حالات معمولی متواضع باشه در مقابل خدا. حتما حواسشون هم در اون رفت جمع بود، این تواضع با اراده بود، اینطور نبود که الان مثلا فقط یه نفر خمیده، الان نه خمیده که الان خمیده نبودن، فقط سر به طرف پایینه، این شخص همینطوری سرش به طرف پایین افتاده، شاید مثلا یه مرضی داره میتونه سرش بلند کنه، این اینجور نبوده، حضرت با توجه این کارو میکردن، با شانه افتاده اینها. که حتی نقل میکنن یه نفر حضرت رو ادای حضرت در میآورده، پشت حضرت را میرفته ادا در میآورده، همینجور تنش سرش شونه رو انداخته پایین و سر پایین گرفته و ادا در میآورده، یعنی حالت پیغمبر رو تقلید میکرد. بعد یه نفر به حضرت خبر داده که پشت سر نگاه کنید، حضرت نگاه کردن ناراحت شدن، گفتن همونطور باش، تا آخر عمرش به همون صورت بوده. چی بوده؟ پدر مروان؟ من اسمش یادم نبود. بعد
پیامبر جوری بوده که نرد اونجوری که میگن گفتمون اون این مارمولک بوده تو، یعنی حالاتش اینا یعنی چون شیبه افتادی که چیزی میده که خلاصه یک یعنی از مثل خوشبورتو شبیه
من
میگه اون عدهش رو در نورد و پیغمبر گفت که بمان همون شکلی
میده علای ها من منظورم این بود که وقتی آدم خدا رو بهتر بشناسه تواضعش بیشتر میشه، به طوری که این تواضع از روح به بدن هم سرایت میکنه که بدن هم میشه متواضع و هر چی انسان کمتر خدا رو بشناسه تکبرش بیشتره، تکبرش در مقابل خدا بیشتر. خب پس روشن شد که خدا رو نمیشه شناخت با حاسه، چه حاسه ظاهری چه حاسه باطنی. اگر بخوام خدا رو بشناسیم باید با عاقله بشناسیم، اونم طریق شناخت اینه که هر کردیم، نه اینکه ذات خدا قابل شناخت باشه، عاقله هم نمیتونه ذات خدا رو بشناسه، و نه اینکه صفات خدا، صفات خدا بین ذاتشن اونم قابل شناخت نیستن، فقط از کلمه متعلقات صفات و از این طریق پی بردن به خود صفات، به خود خدا، که این حد در اختیار با هست، نه پی بردن ها فرق میکنه. ایشون دو دلیل ذکر میکنه برای اینکه حاسه نمیتونه به واجب تعالی برسه، دو دلیل ذکر میکنه. دلیل اولش من جهت المدرکه، دلیل دومش من جهت المدرکه. من جهت المدرک، مدرک باید به مدرک احاطه پیدا کنه تا مدرک رو بشناسه، تا احاطه پیدا نکنه نمیشناسه. و هیچ حاسه ای از حواس ما و بلکه حتی عاقله احاطه به خدا پیدا نمی کنه، پس مدرک ناتوانه از اینکه بتونه خدا رو بشناسه. مدرک چی؟ مدرک حواس باید جسم جسمانی باشه، مدرک عاقله لازم نیست، ولی مدرک حواس باید جسم جسمانی باشه و خدا جسم جسمانی نیست، پس مدرک حواس نیست. بنابراین حواس نمیتونن مدرک خدا باشن چون نمیتونن محیط به خدا باشن، خدا ممکن نیست مدرک حواس باشه چون مدرک حواس جسم جسمانیست و خدا جسمانیست. پس هم از طرف مدرک جلو رفتیم دیدیم به بن‌بست رسیدیم، هم از طرف مدرک جلو آمدیم دیدیم به نتیجه نرسیدیم. هیچ کدام از این دوتا به ما اجازه ندادن که حواس رو مدرک خدا قرار بدیم، پس لذا حکم میکنیم که لا تحسه و حاستتون. بیان مطلب تموم شد. ایشون ابتدا ثابت کرد که لا تحسه و حاستتون نکره در سیاق نفیه و عموم رو میرسونه، بنابراین نه تنها حواس ظاهر خدا رو درک نمی کنن بلکه حواس باطن هم از درک خدا عاجزن. بعد که این مطلب رو گفت به سر بحث پرداخت که چرا حواس نمیتونن خدا رو درک بکنن، زیرا هم از طرف این مدرک مشکل هست هم از طرف مدرک مشکله. از طرف مدرک مشکله زیرا که قابلیت احاطه کردن رو نداره، از طرف مدرک مشکله چون مدرک جسم نیست. پس از هر دو طرف مشکل برای ادراک وجود داره، لذا حکم میکنیم به اینکه لا تحسه و حاستتون و لا تلمسه و لامستون، لامسه او رو لمس نمی کنه، و لا تحسه و حاستتون، هیچ حاسه او رو حس نمی کنه. قد مدا تحقیق وجوه ملامسه و مدا که ان این وجوه کلها عن الله منفیتون، این بحث قبلا گذشته لذا تکرارش نمی کنیم، میپردازیم به اون بحث دوم. و نفی و ادراک الحواس ایاهو علل عموم است در اینجا، نفی ادراک حواس ایاهو یعنی خدای متعال رو در اینجا به نحو عموم صادر شده. چرا به نحو عموم است؟ لأنها یعنی حاسه نکره منفی است، یعنی نکره در سیاق نفیه، نکره در سیاق نفی هم مفید عمومه، پس در اینجا نفی ادراک حواس علل عمومه. این لأنها نکرتون منفیه اشاره به صغراست، کبرا و نتیجه دیگه نگفته، نکره منفیه است یعنی در سیاق نفیه، کبرا اینه که هر نکره در سیاق نفی مفید عمومه، نتیجه اینه که پس این نفی ادراک هم در اینجا نفی عامه. اگر نفی عامه معناش اینه فکما انه لا تصل الاله تعالی الحواس الظاهره فکذا لا یدرکه تعالی را باطن حواس باطنه هم، حواس باطنه هم خدای متعال نمیتونه درک بکنه. این مدعا سر رو زالش دلیلش چیه که حواس نمیتونه خدا را درک بکنه؟ دلیل هم از طرف مدرکه هم از طرف مدرکه، هم مدرک طوریست که این در سید مدرک قرار نمیگیره، هم مدرک طوریست که نمیتونه این مدرک رو سید بکنه. و سر این که حواس نمیتونن به خدا دسترسی پیدا کنن این است که ادراک عبارت از احاطه به شیء است فی الحقیقه. این یک مقدمه. مقدمه دوم، ولای ویتونه بهی علما، که صورت قیاس اقترانی شکل ثانی درستش کرد. یعنی به طور کلی ادراک عبارت از احاطه است، این یه مقدمه. و به خدا شما احاطه پیدا نمی کنید، این مقدمه دوم، پس خدا رو ادراک نمی کنید. این نتیجه حاضا من جهت مدرک، این از جهت مدرک به کسر را، این از جهت مدرکه. یعنی نارسایی از ادراک به خاطر اینه که مدرک نمیتونه احاطه پیدا کنه. اما من جهتهی سبحانه، از جهت خدا که بخواد او مدرک بشه، او هم مدرک نمیشه. از جهت خدا علت ادراک نشدن اینه که محسوس به حواس، چه محسوس به حواس ظاهره چه محسوس به حواس باطنه، لابد و ان یکون جسمانی، یعنی باید امر جسمانی باشه. یه مقدمه. مقدمه دوم، و هو منزه عن الجسمیت و لوازمها، یعنی خدا از لوازم و جسمیت، از جسمیت و لوازم جسمیت منزه است، پس محسوس به حواس نیست. هم نتیجه پس خدا محسوس به حواس نیست، یعنی از طرف خود خدا هم امکان احساس شدن نیست، از طرف قوای احساسی هم امکان احساس کردن نیست. خب و هو الذی فی السماء الهون و فی الارض الهون و هو العلیم الحکیم و هو الحکیم العلیم، این جزء شرح نیست، جزء عبارات امامه. یعنی امام فرموده لا تلمسه لامستون و لا تحسه حاستون، بعد فرموده و هو الذی فی السماء الهون و فی الارض الهون و هو الحکیم العلیم، که الان شارع میخواد این آیه رو توضیح بده. امامه، جزء خطبه است. البته من مراجعه نکردم، من مراجعه نکردم به خطبه، ولی از حرفایی که شارح بعدن میزنه معلوم میشه که این جزء خطبه است. حالا میشه مراجعه کرد، من مراجعه نکردم، میشه مراجعه کرد که ببینیم این آیه تو خطبه آمده یا نمیده، ولی ظاهرا باید آمده باشه، چون عبارت بعدی رو مصنف یا شارح عبارت بعدی امام رو میچسبونه به حکیمی که تو این آیه است.
معلومه به نظر
شارح
جزء عبارت خطبه
بوده دیگه، چون لعل المرادین، بله اصلا ظاهر عبارت پیداست که جزء عبارت خطبه. میگم من مراجعه نکردم، ولی از صدر زید و اینا دست میاد که این جزء عبارت خطبه. خب به اون خط درشتم تو این کتاب نوشته نشده، یه خود بیشتر نوشته، که لزادم شک میکنه. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو الحکیم العلیم. مثل دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم، ظاهرا واردش بشیم به جایی نمیرسیم، پس بهتره که بذاریم فای جلسه آینده.